در غزه موفق شدن و حماس شکست خورده. خود همین وزیر شهرک‌سازی میگه که ما داریم تلفات میدیم و این تلفات پشت سر هم سبب شده که هیچ تصویر تازه‌ای و مثلا روشنی از آینده موفقیت ما نباشه. خب این حرف درستی داره میزنه، بلکه البته مصرف داخلی داره و نوعی در واقع اعتراض او هم هست که میگه که با گوشه‌های خب میدونین هر روز طی واقعا 3 هفته گذشته تلفات بسیاری دادن صهیونیست‌ها، با وجود اینکه تصورشون بود که حماس رو کامیان از ایران بردن، ولی که در کمین‌هایی که بچه حماس در واقع موفق شدن که در اینجا حضور پیدا کنن تلفات بسیاری دادن صهیونیست‌ها، و این چیزی است که او عنوان میکنه. اما چیزی که عنوان نمیکنه و باید شنید این است که اعتراضات جهانی نسبت به صهیونیست‌ها بسیار زیاد شده. شما ببینید این که رئیس جمهور فرانسه میاد میگه من کشور فلسطین را به رسمیت میشناختم به چه دلیل هست؟ یعنی این دقت بکنید، یعنی چطور غیر مستقیم این واقعیت های درون رژیم صهیونیستی آشکار میشه و نشون میده که اونها در غزه واقعا در چه مثلا منجلاب و در چه باطلاقی فرو رفتن. افکار عمومی فرانسه در خصوص به خصوص احزاب مخالف آقای مکرون به شدت در نسبت به مسائل فلسطین حساسن و این کودک‌کشی سبب شده که افکار عمومی اروپا کاملا متاثر بشه. فشار رو بر دولت‌ها که قطع کنید حمایت‌ها را، دیگه اسلحه نفرستید در اونجا. لذا این سبب شده که آقای مکرون برای اینکه اصلا به عربستان برای مصرف داخلی که افکار عمومی را راضی کنن کوشش کنن که بحث از تشکیل کشور فلسطین را به میان بیارن و بعده در آینده بدن که تا اندازه خشم عمومی را متوقف کنن. به هر حال وزیر در درون رژیم صهیونیستی اینکه اعضاب مثلا مخالف آقای نتانیاهو کنار میرن و از ائتلاف کنار میان، بحثش این است که شما برها جامعه ما رو به هم ریختیم، ضرباتی که ما خوردیم این هست، با تا بخشی که مثلا این رو علنی نمیگن که بله این ضرباتی که همین در جنگ با ایران اینها بزرگترین سازمان های نظامی تصنعتی نظامیشون و تحقیقاتشون که مربوط به ساختن ویروس ها بود این از ایران رفت. این را نمیگن که شما یعنی خطر کردی و ضرر زدی، ولی که برها جدا شدن. اما وزیر شهرک سازی میگه تلفات خودمون را، نمیگه آقا این تلفاتی که داری به غزه وارد میکنی روزانه حدود 100 نفر این سبب شده که دیگه نه تنها برای اسرائیل و تیم نتانیاهو بلکه برای یهودیت در دنیا آبرویی نمونه، و این قسمت ها نگفته ها را میخوام عرض بکنم. لذا این هست که واقعا اینها در یه شرایط وانفسایی قرار دارن با این بازی های زبانی و در واقع جنگ های زرگری سعی میکنن که نوعی به اصطلاح خشم عمومی را کاهش بدن، نوعی عبور کنن از این شرایط، ولی هرچی میگذره بدتر میشه شرایطشون. یعنی واقعا در غزه عجیب هست که اینها هر کاری صورت دادن طی این 2 سال و هزینه هایی که کردن، هزینه هایی که کردن، هیچ نتیجهی در رسیدن به اهدافشون نداشته، بلکه به عکس. شما ببینید حماس قبل از طوفان الاقصی و بعد از ضرباتی که بعد از کشته شدن 60,000 حماس اون زمان محبوب تر بود یا الان حماس الان؟ آیا حماس اون زمان شناخته شده بود یا الان؟ الان همه دنیا میگن چی شده در فلسطین که دارن مردم ها میکشن؟ میگن آیا مردمی تو این سرزمین زندگی میکردن؟ یهودی ها صهیونیست ها آمدن میگن بیرین بیرون، ما میخوام به جای شما بشینیم. خب این خیلی برای اونا بد، یعنی برای آینده شون حاضر میبینید اصلا تعجبه که اینا به آینده فکر نمیکنن. در حال مقطعی که ما هستیم واقعا مقطعی است که همه شبهاتی که صهیونیست ها ساخته بودن در اذهان که به حضور تو ارشد ما زمین ها رو خریدیم، ما اومدیم اینجا، این در اذهان کاملا از میان رفت، باطل شد. شما ببینید الان جوان های الان، نسل الان میبینن که آقا این سرزمین مال غزه است. سال ها اصلا میدونید غزه قسمت صنعتی بوده، مردم همه به صورت یه صنعتی داشتن در گذشته تاریخی شده گاه کنید، یک بندر فعالی بوده در دریای مدیترانه، یا مرحل برای رفت آمدهای تمدنی، یعنی یه مرکز تمدنی بوده. اینا اومدن میگن آقا شما برید بیرون، ما باید بیایم اینجا جای شما. خب این اونم با چی؟ با کشتن. خب نشون میده که تاریخ گذشتهشون هم همین بوده. در گذشته اومدن چون همه حوصله خوندن تاریخ را ندارن، و تاریخ هم برخشیش توسط اونها تعریف شده، فکر میکردن که بله در زمین ها را خریدن. الان در قضیه سوریه ببینید، سوریه تو آقای بشار بود، میگفتن بشار ممایم به اصطلاح دلیل جنگ های حملات یک ماه یک بار اسرائیل به سوریه است. آقای بشار رفته اومده الان خاک از سوریه را اشغال کرده، یک گروه دیگری را هم برای اینکه حائل او باشند به نام گروه دروزی اینها را تسلیح کرده، کمک کرده، تالکاش را فرستاده که این قسمت را از سوریه جدا بکنن. خب این خیلی مسئله مهمی است. یعنی نشون میده که واقعا یعنی دیگه هیچ شبهه‌ای در اذهان باقی نخواهد ماند نسبت به اینکه در آنچه در فلسطین شده مسئله بسیار خطرناکی است برای کل منطقه. اینها اگر راه پیدا کنن و نظام ها راه بدن به اونها، اینا وارد میشن. بنظرید کابینه احتمال فروپاشیش هست، ولی که اونها از ترس این که فرو یعنی به اصطلاح نابود بشن سعی میکنن باز هم باز این به اصطلاح پیوندهای نیمبند کابینه و اینا رو نگه دارن. سال یعنی مدت هاست برای از کابینه فرو بپاشه. از دو سال پیش قبل از جنگ دو اقصا و بعد الاقصا کابینه بسیار به اصطلاح در معرض سقوط بود. اختلافات به اندازه داخل جامعه صهیونیستی بود که احتمال جنگ داخلی بود.
بعد که جنگ شروع بله بفرمایید جملتون رو بفرمایید.
بله اینو عرض می‌کنم. به هر حال الان اینها این پیوندهای بسیار سستی میان اعضای کابینه و همچنین احزاب ائتلافی هست، ولی پیوندها رو نگه می‌دارن که سقوط نکنن.
خیلی ممنونم. حالا چون ما 3 دقیقه تقریبا فرصت داریم، می‌خوام که اگر امکان پذیر باشه خلاصه بفرمایید که حالا چون گفتین که احتمال فروپاشی کابینه هست، این فروپاشی احتمالی کابینه چه تأثیری بر سیاست خارجی و امنیت منطقه‌ای خواهد داشت؟ فقط زمان رو حواستون باشه و در واقع با هم بتونیم مدیریت بکنیم.
ببینید فروپاشی رو به نظر من درسته که احتمالش هست، ولی که هم آمریکایی‌ها هم محافل صهیونیستی همه کمک می‌کنن فروپاشی اتفاق نیفته، چون فروپاشی کابینه آقای نتانیاهو یعنی در واقع یک سلسله اقدامات دیگه. خودش هم گفته حرف درستی هم
نه بر فرض فروپاشی، یعنی
فروپاشی یعنی نظام سیاسی اسرائیل هم کاملا دیگه به سمت سقوط و فروپاشی کامل.
نه در امنیت منطقه‌ای چقدر
امنیت منطقه‌ای که امن خواهد شد منطقه ما اگر رژیم صهیونیستی واقعا این به اصطلاح نباشه کلا امنیت منطقه یه امنیت بی‌نظیری. اما اگر فعلا هم به طور موقت طبیعتا این تیم بسیار تندروی که همکاری میکنن با او کنار برن، به هر حال یک التهابات منطقه بسیار کاهش پیدا میکنه، بسیار خطرات رفع میشه، یک آسایشی ملت‌های منطقه بسیار تجربه میکنن. البته آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها مداخله میکنن، نمیگذارن. اینا تسلیح الان تسلیح دروزی‌ها یعنی سلاح دادن دست اونا، سعی کردن که اختلافات قومی را اون اندازه بالا ببرن که اگر اسرائیل هم بالا رفت شما کرد و ترکمن و دروزیان در سوریه به هم بزنن و یک منجلابی درست کنن که هرگز نذاره آرامش منطقه حفظ بشه. ولی که بر ترتیب نبود این گروه افراطی در اسرائیل طبیعتاً به نفع همه کشورهاست و خیال خیلی کشورها راحت خواهد شد
و مطمئناً تأثیری هم بر سیاست خارجی خواهد داشت دیگه.
سیاست خارجی ما
بله
ما ببینیم ما یک راه بسیار درستی را انتخاب کردیم، اما دشت این هست که ما سیاست اون را در دفاع سیاست امنیت دست جمعی گذاشتیم. ارزانترین، مؤثرترین، مفیدترین و در واقع مؤثرترین و پیشرفته ترین تز دفاع از یک کشور امنیت دست جمعی است. ما حضور ما در منطقه نوعی سیاست دفاعی است. این دو استادای دانشگاه برای بچه‌ها باید تشریح کنند. یعنی شما الان در همه دنیا حتی خود آمریکایی‌ها زمانی که میخوان وارد یک به اصطلاح مسئله منطقه بشن سعی میکنن با یک متحدینی وارد بشن. ما برای دفاع از خودمون حضور داشتیم و این سیاست ما یه سیاست دفاعی است، ضمنی که به نفع کشورهای به اصطلاح که هم پیمان ما هست. الان ببینید سوریه با ما یه پیمان دفاعی داشت، به محضی که خارج شد آقای بشار اسد ببین چه حمله ای به سوریه شد، چه ضرر شد. به نفع ما هم بود که ما جلوی دشمن رو از همونجا می گرفتیم. این تزیس ممتاز را در راهبردمون هرگز برداشته نمیشه. این راهبرد بسیار درستی ظهور منطقه ما عرض کردم ارزان ترین، مؤثر ترین، پیشرفته ترین تز یعنی دکترین یا به اصطلاح نظریه دفاع از یک کشور است که شما در الان امروزه دفاع از یک کشور در درون مرزها تعریف نمیشه.
بسیار عالی.
بله سلام.
خیلی ممنونم آقای قنات باشی، مثل همیشه عالی استفاده کردیم از تحلیل شما. امیدوارم همیشه تندرست باشید و تا سلامی دیگر شما رو به خدا میسپاریم.
سلامت باشین. سلام موفق و معید باشین.
سپاسگزارم. سلامت باشین. خدا حافظتون باشه. اما دوستان عزیز شنونده همچنان با افتخار و ارادت در خدمت شما هستیم به وقت گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و خیلی ممنونم که تا این لحظه همراهی شما باعث قوت قلب ما بوده و در ادامه هم همراه ما خواهید بود. اما در ادامه دعوت میکنم که شنونده راه نور باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند. راه نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمتتون هستیم با برنامه راه نور، برنامه‌ای که به ما کمک میکنه که انشالله بتونیم با آموزه‌های والای کتاب شریف نهج البلاغه بتونیم زندگی بهتری رو داشته باشیم و زندگی که مورد تایید انشالله خداوند و ائمه معصومین علیهم السلام باشه. امروز در خدمت دکتر حجت الاسلام و المسلمین سید محمد باقر علم الهدا استاد حوزه و دانشگاه هستیم، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک فرهیختگان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم جناب قاسم.
خواهش میکنم آقای علم الهدا، بفرمایید از کتاب شریف نهج البلاغه و هنر زندگی. شما میدونید که کتاب شریف نهج البلاغه حضرت، خیلی ما فکر میکنیم که بیشتر در رابطه حکومتداری و زمامداری و بحث این چنینی است که هست در نهج البلاغه، ولی در رابطه با هنر زندگی هم ما مطالب رو میتونیم از نهج البلاغه اقتباس بکنیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض بکنم که نهج البلاغه یک مجموعه است از نیازمندی های مختلف جامعه بشری، اما از نیازمندی های سیاسی، روابط بین الملل، روابط انسانی، مسائل اجتماعی، مسائل حقوقی، قضایی و تمام اون چرا که یک انسان در طول عمر خودش بهش نیازمند است به لحاظ علوم انسانی در کتاب شریف نهج البلاغه و در فرمایشات حضرت امیر علیه السلام وجود دارد. من اجازه میخوام از محضر حضرت عالی و همچنین از شنوندگان محترم که یکی از حکمت‌های ارزشمند و نقضی که خیلی از نزدیک تو زندگانی‌های ما ملموس می‌شود دید رو برای شنوندگان فرهیخته و فهیم این برنامه تقدیم بکنم. حکمت 113 نکات بسیار ظریف و دقیقی دارد که حضرت مولا می‌فرماید که لا قرینه که حسن الخلق ولا میراث کل ادب. میفرماید ما به هر حال برای یک زندگی موفق احتیاج به یک سری ابزارهایی داریم، برای اینکه ما تو زندگانی هامون شادکام باشیم، گرفتار افسردگی، گرفتار پریشانی خاطر، گرفتار پرش افکار، تحیر، اضطراب نشیم. حضرت امیر علیه السلام یک دستورهایی را در این حکمت 113 به ما گفتن که از جمله این دستورات این است که لا قرینه که حسن الخلق. حضرت میفهمد هیچ همنشینی بهتر، زیباتر از حسن خلق نیست. یعنی کأنه حضرت امیر حسن خلق را زنده نمایی کردند.
چون وقتی انسان... موجود زنده است.
بله، همین زنده نمایی کردن. وقتی یه انسان خلیقه حسن خلق داره، با همه آدم ها میتواند ارتباط بگیره، دیگه تنها نیست. آدم های عبوس، آدم های خودمحور، آدم های متکبر، آدم هایی که خودشیفته هستن، آدم های بیظرفیتی که اگر احیاناً حالا به یه جای خاصی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نمیدونم علمی رسیدن، برای خودشون حریم درست کردند و
نعوذ بالله میگن خدا رو بنده نیست.
بله، این گونه آدم ها آدم های تنهایی هن. اینا حسن خلق ندارن. حضرت امیر میفرمان لا قرینه که حسن الخلق. حسن الخلق رو کنه زنده نمایی کردن، گفتن آقا اگه تو همنشین با حسن خلق باشی سایر ساعات زندگیت در سایه این همنشین به بهترین شکل مدیریت میشود. در یه بیانی از فرمایشات آقا رسول الله ببینید ما همه اون چرا که بهش نیازمند هستیم رو تو زندگی در بیانات اهل بیت ما داریم، در بیانات پیغمبر اکرم داریم. متاسفانه ما آدم ها گاهی از اوقات فکر میکنیم این حرفا دیگه این مقداری مثلا زمانش گذشته، باید بریم از یه مشت آدم هایی که اینا خودشون البته از پیغمبر گرفتن، از امیرالمومنین گرفتن، ولی به نام خودشون دارن سند میزنن این فرمایشات حکمت آموز رو، فکر میکنم باید بریم از اونا بگیریم. پیغمبر اکرم میفرماد اقربکم منی یوم القیامه احسنکم خلقا. ما به هر حال ما مسلمونیم، دلمون میخواد فردای قیامت نزدیکترین آدما به رسول الله باشیم. خب نزدیکترین آدما به پیغمبر اکرم کیه؟ اون نیست که زودتر از دار دنیا رفته باشه؟ مثلا زمان مردم زمان رسول الله چون 1400 سال قبل فوت کردن، اینا به پیغمبر نزدیکترن تا ما که 1400 سال بعد از رسول الله داریم زندگی میکنیم؟ قطعا اینجوری نیست. چرا؟ چون در قیامت اونجا فرازمانه دیگه، زمان اونجا مطرح
نیست.
زمان مال دنیاست، قیامت فرازمانه. خب پس چه کسی به پیغمبر اکرم نزدیکتر است؟ رسول الله مشخصات اون آدم رو دادن، اقربکم منی یوم القیامه احسنکم خلقا، نزدیکترین شما مردم در روز قیامت به من
خوش اخلاق ترین
شما مردم است. اینه که ما همه چیز رو اول با دید منفی نگاه نکنیم.
اینه که پیامبر فرمودن انی با استوله اتم من مکارم الاخلاق، هم بر مبنای همین
بله 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 بله. مکارم اخلاق زوایای مختلف داره در همه ابعاد. ببینید صداقت، حالا چون فرمودید من عرض می‌کنم، صداقت کف مسائل اخلاقی است، کف مسائل اخلاقی است. اگه ما مکارم اخلاق رو بخوایم باید یه قدم بلندتر رو برداریم، بیان بگیم ایثارگری، عفو، گذشت، خدمت مردم، اینها میشود مکارم اخلاقی. حالا باز خودش جای
بحث دیگه داره،
حالا نکته مهم این است که میفرماد لا قرینه که حسن الخلق. وقتی ما خوش اخلاق باشیم همه با ما نشست و برخاست میکنن، همه با ما حرف دارن. هستن تو خانواده ها که از آقای خانومی کهنسال مسن یه آقای به صلاح سنی ازش گذشته، این با همه اعضای خانواده حرف برای گفتن داره، یه محضر ارزشمند نورانی داره. یه پیرزنی با خانمای جوان میشینه این همینا حرف میزنه، با اینا حرف داره. با میانسالان میشینه، با اینا حرف داره. با کهنسالان میشینه، با اینا حرف داره. برای بچه‌ها داستانهایی داره که از منظر فهم خود اون بچه‌ها حرف‌ها شنیدنیه. این گونه انسان ها همیشه زندن، اینا همیشه زندن، نامشون یادش. الان خیلی از ما قطعاً به یاد بعضی از چهره‌ها و شخصیت‌های خانوادگی خودمون هستیم. مثلا من یه عمه‌ای داشتم، من یه خاله‌ای داشتم.
بله تو زندگی همه اون بوده، داشتیم اینجور آدم ها رو واقعا.
لذا این نکته ایست که از زمین داره بهش اشاره میکنه، لا قرینه که حسن الخلق. خیلی ها مثلا تو زندگانی ما اصلا فراموش شدن، اما خیلی ها هستن که نه اصلا تو هر محفل و مجلسی
یادی ازشون
میشود، خاطره ازشون گفته میشود.
این
نوع مهمه. ولا میراث کل ادب. حضرت امیر فرمودن هیچ ارثی بهتر از ادب برای انسان مانا نیست. به حال انسان ها وقتی از دار دنیا میرن یه سری چیزهایی رو از خودشون به جا میگذارن و این اموال به فرزندانشون به سلام میراث برانشون میرسه. اونها میان به هر حال مال پدرشون بوده، مال مادرشون بوده، ازش استفاده میکنن، برایشون میبرن.
اون یه مادیاتی هست،
مادیاتی است که یه چهار روزی تو زندگانی انسان‌ها شیفت میشه، بعدم یواش یواش دیگه حل میشه تو زندگانی های آدما.
ولی ادب است که میمونه.
ادب اون آموزه‌های ملکوتی و معرفتی. اینی که میگه من پدرم بهم یاد داد چجوری کاسبی کنم، چگونه حلال خوری کنم، پای ترازو چجوری وایسم و اجازه ندم حق مردم تو زندگیم وارد بشه. مادرم به هم یاد داد چگونه صادق باشم. اینا مهمه. لذا خیلی از ما گاه از اوقات یاد و خاطره گذشتگانمون رو داریم به خاطر آموزه‌های ارزشی و ملکوتی و معنوی که از پدر بزرگامون، از مادر بزرگامون دریافت کردیم و رسیده. و میگه به هر حال من این مثلا این نوع تعامل با بچه یتیم رو از پدرم یاد گرفتم، با بچه یتیم من اینجوری اینو من از بابام یاد گرفتم، بابام اینجوری میکرد با بچه یتیم، با فرزندان یتیم که برخورد میکرد مثلا اینجوری هست. با یک انسان مستمندی برخورد میکرد باش اینجوری برخورد، باش اینجوری تعامل داشت، اینجوری باش. چرا ما در توصیه های دینی مون داریم که حتی میگن اگه خواستی یه موقعی کمکی بکنی با فرزند خردسالت بودیم، کمک رو بده فرزند خردسالت که به اون
که اون هم یاد بگیره درست.
که هم اون یاد بگیره و هم وقتی اون مستمن از دست یه بچه خردسالی یه چیزی رو میگیره اون کمتر خجالت میکشه، چون میگه اون بچه خودم میمونه، از دست یه بچه‌ای داره یه چیز رو میگیره. دوتا خاصیت داره، این دوتا خاصیت رو میگه آقا رعایت بکن. اینها همون آداب و رسوم و فرهنگ غنی است که ما در کنار سفره حضرت مولا انشالله متنعمیم
انشالله.
ولا تجارت کل عمل صالح. حضرت امیر علیه السلام فرمودن برای تنبه دادن، چون خیلی از ما مردم گمان اون است که آقا تجارت بین از که طرف صبح بلند شه بره دفتر کارش، در مغازه‌شو باز بکنه، در دفترشو باز بکنه، کارمندا بیان، شاگردا بیان، یک گردش مالی تو دفتر بزن. اقتصادیش را بیفته. میگه این تجارت، این بیزینس.
حضرت فرمودن عمل صالح.
ولی که ما دو جور تجارت داریم. یه تجارت مال دنیاست.
آره.
یا هر چقدر ما تجارت بکنیم
میذاریم همونجا میریم. بله، فانیست.
فانیست. اما لا تجارت کل عمل صالح. ببینیم ما چگونه برای قیامتمون با مرور جمع و جور کردیم. این شهدای والا مقام، این جانبازان عزیز ما که بزرگترین سرمایه داران فردای قیامت هستن. طرف میگه آقا من چشمامو گذاشتم، من نخاعمو گذاشتم، من دستمو دادم، من اعصابمو گذاشتم برای سرمایه گذاری کردن، برای دفاع از ارزش‌های دینی، برای دفاع از مرزهای جغرافیایی نظام اسلامی. اینا سرمایه داران فردای قیامت هستن، چون عمل صالح داشتن. دیگه کیا؟ روشنگران افکار، آموزگاران، معلمان، دبیران، اینها که شغلشون شغل انبیاء بود. به قول مرحوم امام میفرمایند معلمی شغل انبیاء است. ببینید آقا عمل صالح به اینا میگن. دیگه کیا هستن عمل صالح؟ بازرگانان، تاجران، پولدارانی که از سرمایه های خودشون برای گرهگشایی از کار مردم استفاده کردن. ببینید امروز مردم بزرگوار، شریف و نجیب ایران با وجود مشکلات اقتصادی که به هر حال ما باش چندین و چند ساله داریم دست و پنجه نرم میکنیم، اما وقتی مردم میفهمن که مردم مسلمان غزه نیازمند پشتیبانی های مالی هستن، مقاومت اسلامی نیازمند به پشتیبانی های اقتصادی و مالی هستن، اینا میان تو صحنه، بهترین یادگاران آبا اجدادیشون رو هم با خودشون میارن تقدیم میکنن. برای چی؟ برای این که مقاومت اسلامی از نفس نیفته، بتوانند رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی رو، مقاومت اسلامی، مردم مقاوم غزه، مردم مقاوم لبنان از پا در بیارن.
در واقع عمل صالح است که حضرت فرمودن بهترین تجارت عمل صالح.
بهترین تجارت عمل صالح. چون وقتی انسان اون سرچ گذاشت زمین،
یعنی چرا ببخشید اینو کلمتون، هر چیزی که ما داریم بتونیم رنگ و بوی دینی به او بدیم.
بله.
آقا اگه پول داریم رنگ و بوی دینی بهش بدیم.
حالا امکان داره
اگر علممون همچنین باشه.
بله. حالا امکان داره طرف پول نداشته باشه، امکان داره طرف مشکلات اقتصادی داشته باشه، اما حداقل ما میتونه یه دعا بکنیم. طرف خودش فقیر، خودش نیازمنده، اما دلش میخواد برای مقاومت اسلامی یه کاری کرده باشه، برای مردم قضیه، به همین اندازه که دعا کنه براشون. اینا عمل صالحه. لا تجارت کل عمل صالح. هیچ تجارتی مثل عمل صالح نیست. چون آقا وقتی انسان عمرش پایان رسید، به مجردی که اذا جا اجلهم لا یستقرون ساعتا ولا یستقدمون، بنزه یک لحظه دیگه به انسان مجال نمیدن، اون وقت اگه انسان یه دونه اسکناس 5000 تومانی دیگه چقدر قیمتشه؟ اگه اسکناس 5000 تومانی تو جیبش باشه دیگه
الان هم نیست آقا 5000 تومانی دیگه
اصلا نیست، پیدا نمیشه. 10000 تومانی هم معلومه زیر گیر بیاد. ولی همین اسکناسی که الان دیگه خیلی هم قیمت نداره، به مجردی که انسان سرشو بر بالین مرگ بگذاره دیگه مال خودش دیگه نیست. آقا به اجازه من این 5000 تومان هم یه کاری باش بکنم، نه دیگه تموم شد آقا، دیگه این مال فرزندان شماست، مال میراث بران شماست. لذا امیرالمومنین میفرماید که حواستون جمع باشه، قبل از اینی که گرفتار بشین عمل صالحتون رو انجام بدید. این خاطره رو من نقل بکنم برای شنوندگان محترم. پیغمبر اکرم نشسته بودن، یه مرتبه دیدن که یه آقایی لباس مشکی به تنشه، آمد شرفیاب شد خدمت رسول الله. پیغمبر شناختنش، فرزند یکی از دوستانشون بود. پیغمبر او رو در آغوش گرفتن، لباس مشکی پوشیدی، گفت آقا پدرم از دار دنیا رفت و ما الان از تدفین پدرم داریم برمیگردیم. خب پدرش از رفقای پیغمبر بود، خیلی رسول الله ناراحت شدن، بعد تسلیت گفتن، دست نوازشی بر او کشیدن. بعد گویا رسول الله پدرم یه وصیت کرده است، گفته است که وقتی منو دفن کردی این کلید انبار رو میبری خدمت رسول الله، یک انبار خرما پدرم جا گذاشته، میری انبار خرما رو در اختیار پیغمبر میذاری، رسول الله هر کاری خواستن با این خرماها انجام بدن. خب پیغمبر فقرا شهر مدینه رو دعوت کردند و با این پسر رفتن به سمت انبار خرمایی که این آقای متوفا از خودش به جا گذاشته بود. در انبار رو باز کردن، یک انبار پر از خرما، پر از خرما. خرماها رو میان فقرا یک به یک تقسیم کردن، تقسیم کردن به همه فقرا مقداری خرما دادن، خرما تمام شد. پیغمبر اکرم بودن داخل این خرما راه رفتن، یه قدمی زدن، یه مرتبه یه خرمای خشکیده ای رو نظرشون رو جلب کرد، رو زمین افتاد رو لای خاکا. پیغمبر خم شدن و این خرما رو برداشتن و خاکاشو تکون دادن. بعد به این آقا پسر گفتن که اگر پدر شما در دوران حیات و زندگی خودش این یک خرما را با دست خودش به یک نیازمند داده بود، ثوابش از این انبار خرمایی که ما الان توضیح کردیم
بیشتر. الله اکبر.
این میخواد بگه که آقا این عمل صالح رو ما تا وقتی خودمون چشمون بازه انجام بدیم. آقا خیلی از ماها آقای قصد داده، آقا وصیت کردم برام حج بدن، وصیت کردم آقا نمیدونم برام انفاق بکنن، برام خمس بدن، زکات بدن، چیکار کنن دختر عروس
معلوم نیست بعدن بتونه انجام بدن اونا،
اصلا نمیشه. ببین جناب قصد من خدمت همه شنوندگان محترم عرض بکنم، انسان وقتی از دنیا رفت ماشین بابا میشه یادگاری بابا، خونه بابا میشه خلاصه مادر میخواد توی زندگی کنه، حرمت مادر باید حفظ بشه، مغازه بابا میشه آبروی بابا، اگه بچه ها بخوام برن مغازه رو بفروشن همین همکاران و صاحب رفقا میگن که این بچه ها چقدر بیکفایت بودن نتونستن مغازه باباشون حفظ کنن. تمام اموال و دارایی های بابا میشه یادگاری و میشه اسباب خلاصه آبرومندی و اینهای پدر. اینی که ما میگیم آقا هی وصیت کردیم یا وصیت میکنیم برای ما زکات بدن، وصیت میکنیم وجوهات اونو بدن، وصیت میکنیم برای ما، آقا خودت حجتو برو، آقا خودت کار خیر انجام بده، خودت با دست خودت یک گرهی از کار مؤمنین باز کن و لذتشو ببر. امیرالمومنین علی السلام تو دنیا چجوری لذت برده آقا؟ چجوری لذت برده؟ حضرت امیر لذت زندگی دنیاش رو در اون ایامی میبرد که نان و خرما به دوش میگیرد، توی خرابه های شهر کوفه حرکت میکنه و گرسنه سیر میکند. لذت امیرالمومنین در دنیا این چنینه. انشالله که خداوند به همه ما این توفیق و بیش از پیش عنایت
بفرماید. آقای دکتر علم‌الهدی، خیلی ممنون از توضیحات خوبتون و مصادیقی که اشاره فرمودید، از شما تشکر میکنم. بتونیم انشالله برنامه بعدی هم در خدمتتون باشیم.
باعث افتخار بنده است جناب.
متشکرم. عزیزان شما، در شما خیلی ممنون هستم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
راه نور.
ممنون از همراهی و وفاداری شما دوستان عزیز شنونده از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم و امیدوارم که لحظات بسیار